معانی گوناگونی برای او تصور کردند، اما بازگشت تمامی معانی که در نعمت نهفته است به چند تا چیز برمیگرده. یکی همین حالت رفاه، یکی حالت طیب عیش یعنی زندگی گوارا، و دیگری همین حالت سامان یافتن، صلاح در زندگی. اینها میشه نعمت. بنابراین اگر که انسان بتواند با منعم بودن ارتباط برقرار کنه، یعنی خدایی که منعم از خدایی که نعمت میبخشد ارتباط برقرار کنه، طبیعی است که باید در زندگیش یک حالت زندگی گوارا رو مشاهده کنه، در زندگیش یک حالت رفاه رو، و البته اون رفاه دینی، اون رفاهی که در پرتو قرآن و سنت باشه رو مشاهده کنه. و یا تعابیر دیگری هم دارن برای این نعمت. وقتی میخوان نعمت رو برای ما تعریف کنن، میگن همین یک حالت دلانگیز باشه، زندگی که حالت دلچسب برای ما داشته باشه. و در کلیات ابوالبقا چنین اومده، حالتی است که انسان از اون لذت ببره. پس خدمت شما شنوندگان عزیز، این نعمت رو با همین دید میخوایم سراغش بریم در صحیفه سجادیه. این در صحیفه سجادیه وقتی که امام سجاد علیه السلام خدا رو به عنوان منعم یاد میکنه، خدا رو به عنوان منان یاد میکنه و صفات دیگه‌ای که این منعم بودن خدا رو میرسونه، طبیعی است که از خداوند با همین وصفی که داره برای خدا بیان میکنه، میخواد که خداوند این نعمت رو، این خوشی، این دلچسبی رو در زندگی برای ما عطا کنه. شما عبارات صحیفه رو وقتی که دقت کنید، میبینید که در برخی عبارات چنین خداوند وصف شده: اللهم انکه انت المنان بالجسیم الغافر للعظیم. این دعای ششم صحیفه سجادیه فقره 24مش هست، یعنی این تویی که نعمت سنگین میبخشی و از گناه بزرگ در میگذری. این ارتباط، ارتباطی بسیار زیباست. شما از یک طرف المنان به عنوان صیغه مبالغه اینجا میبینید، الجسیم اینجا وقتی که نگاه میکنید صفت مشبهه میبینید، این حالتی که خداوند این نعمتش به قدری بزرگه که من اصلا نمیتوانم وصف کنم. و تعبیر امام سجاد خیلی زیباست: اللهم انکه انت المنان. یعنی این حالت مقدم کردن انکه و انت در اینجا میخواد برای ما این رو برسونه که خدایا فقط و فقط تویی که چنین صفتی داری که نعمت بزرگ رو میبخشی و در این حال از گناه بزرگ هم در میگذری. رابطه زیبایی که برخی از شارحان در اینجا بیان کردن چنینه. شارحان بزرگوار در اینجا چنین گفتن که شما وقتی که یک بار به کسی نعمتی میدی، دو بار نعمت میدی، سه بار نعمت میدی، اگر او نافرمانی بکنه دیگه بار چهارم برای او نعمت رو سرازیر نمی کنی. اما خداوند رو امام سجاد چنین وصف میکنه که همچنان نعمتش رو برای ما میدهد و همچنان از گناه بزرگ ما در میگذرد. پس اولین وصفی که امام سجاد برای خداوند به عنوان منعم در صحیفه سجاد یاد کرد، همین نعمت سنگین دادن و نعمت بزرگ دادن خداوند است. الله 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 الله.
همچنان شنونده برنامه صحیفه از رادیو معارف هستید. بخش دیگری از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو می‌شنویم.
یک وصف خدا به عنوان منعم، کسی است که نعمت سنگین می‌دهد. وصف دومی که در صحیفه سجادیه می‌توانیم ببینیم برای منعم، امام سجاد علیه السلام خدا رو این گونه یاد می‌کنه در دعای 24م فقره 15م: انک ذوالفضل العظیم والمن القدیم. تو دارای بخشش سترگ و نعمت دیرین هستی و تو مهربان ترین مهربانانی. این هم از اون مواردی هستش که بسیار زیبا همه صحیفه سجادی قشنگ است، اما این قسمت‌ها رو انسان وقتی که با دقت نگاه می‌کنه می‌بینه که برخی از این موارد فوق‌العاده زیبا میشه. از جمله موارد همینه که خدا دارای هم بخشش بزرگه هم نعمت دیرینه. شما بزرگواران وقتی که از کسی چیزی بخواید معمولا ما میگیم از افرادی که تازه به جایی رسیدن چیزی نخواهید، چون اینها امروز احتمال داره به شما بخششی بکنن، چیزی به شما هدیه بدن، زمانه اینها رو بر میگردونه، روزگار بگونهی میشه که این افراد در حقیقت نمیتوانند آنچنان که همیشه میبخشیدن ببخشن. طبیعی است که با همون کسانی که قبلا بخشش داشتن برخورد میکنن، میخوان سر ما منت بذارن، میگن ما به شما این رو بخشیدیم، حالا الان نیاز داریم. بنابراین انسان اگر که از کسی تو زندگی دنیاییش هم تو روایات داریم تو زندگی دنیایی هم اگر از کسی چیزی میخواید سراغ کسانی برید که نوکیسه نیستن، امتحان خودشون رو پس دادن. درباره خداوند اصلا کاملا فرق میکنه. خداوند رو امام سجاد چنین وصف کرده و مخصوصا این وصف ها رو وقتی که انسان دقت میکنه میبینه چگونه امام سجاد این وصف ها رو به کار برده. این وصف در آخرین جملات دعای 24 هست. از جهت ساختاری اگر بخوایم بگیم امام سجاد علیه السلام دعای 24 رو برای پدر و مادرش مطرح کرده. طبیعی است که خب اصلا تو این زمانی که امام سجاد علیه السلام داره این دعا رو برای ما القا میکنه، هم حضرت سید الشهدا شهید شدن، هم مادر بزرگوارشون از دنیا رفتن. این دعا یک تعلیمی است برای ما که برای پدر و مادرمون چگونه دعا بکنیم. زیباییش اینه که در قسمت آخر این دعا امام سجاد میفرماید خدایا و اگر آمرزشت به آنان پیشی گرفته، یعنی اول پدر و مادر من رو بخشیدی، آنان را شفیع من گردان، و اگر آمرزشت به من پیشی گرفته، مرا شفیع آنان ساز. یعنی انسان مؤمن در قیامت هم میخواد پیش خانواده خودش باشه، چه کسانی که زودتر از ما رفتن و چه فرزندان اگر کار خوبی کرده باشن میتونن پدر و مادر رو به جمع خودشون ملحق بکنن. بنابراین امام سجاد علیه السلام این درخواست رو بیان میکنه. وقتی که این درخواست رو بیان میکنه میفرماید در ادامهش تا به مهربانی تو در سرای بزرگ داشت و جایگاه آمرزش و رحمتت گرده هم آییم. خدایا ما به واسطه مهربانی تو همین خانواده خوب خودمون رو در اون دنیا هم میخوایم چیکار بکنیم؟ کنار هم جمع کنیم، همچنان که در آیات قرآن هم داریم که اگر کسی چنین باشه خدا ذریه‌اش رو به اون ملحق میکنه، چیزی هم از عبادات و از جایگاه اون پدر خانواده، مادر خانواده که واسطه جمع شدن خانوادهش در بهشت شده، چیزی هم از ارزش اونها کم نمیکنه، چیزی هم از مقام اونها کم نمیکنه. این آیه رو در قرآن داریم. حالا امام سجاد هم از خدا میخواد که هر کدوم، چه پدر و مادر زودتر وارد بهشت شدن و مورد آمرزش خدا قرار گرفتن، چه فرزند به خاطر کارهایی که کرده مورد آمرزش خدا قرار گرفته، همه اینها بتونن شفاعت دیگری رو کنن، ضمانت دیگری رو بکنن. بعد اینجا باید یک دلیلی بیاره. امام سجاد میگه خدایا میدونی دلیل من چیه؟ میدونی از برای چی از تو این درخواست رو میکنم؟ انکه از الفضل العظیم، زیرا تو دارای فضل بزرگ هستی، ولمن القدیم، تو دارای نعمت دیرین هستی، و انت ارحم الراحمین. پس یکی از وصفهایی که امام سجاد درباره نعمت خداوند انجام میدهد اینه که خداوند یک نعمت دیرین دارد، یک نعمت قدیمی دارد که میتوانیم به این نعمت اتکا کنیم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، برنامه را با کلامی از سید الساجدین به پایان می‌بریم. خداوندا بر محمد و خاندان او درود فرست و از هر سوی نگهبان ما باش، آنگونه که از گناه در امان مانیم و به فرمان برداری تو راه یابیم. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، وأتوب إليه، وأتوب إليه.
خب دوستان شنونده، دعوت میکنم جرعه شرح احادیث کتاب کافی رو بشنوید با توضیحات حجت الاسلام حسینی قمی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. بخشی از این روایات رو در کتاب الایمان و الکفر می‌خوانیم. رسیدیم به باب 120. عنوان این باب هست باب المراء و الخصومت و معادات الرجال. 12 روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اینجا آوردن. مجموعه این روایات یک نکته بسیار مهم رو در بحث آداب معاشرت به ما یاد میدن، با اون این که اگر میخواهید رفاقت ها، صمیمیت ها به هم نخوره، معاشرت ها برقرار باشه، در گفتگوهای خودتون با دوستانتون از جدال و دعوا و خصومت بپرهیزید. روایت دوم این باب رو میخوانیم. قال النبی صلی الله علیه و آله: ثلاث من لقی الله عز و جل بهن دخل الجنه من ای باب شاء. سه فضیلت هست، هر کسی با این سه فضیلت به ملاقات خدا بره بهشتی هست، اون هم من ای بابن، میگن از هر دری از درهای بهشت میخوای وارد شو. میدانی درهای بهشت حساب و کتاب داره، یه دری مخصوص انبیاس، یه دری مخصوص اولیاس، یه دری مخصوص صدیقین. روایت مفصلی داریم که 8 در بهشت، هر دری از چه گروهی میتونن از اون در وارد بشن. ولی کسی که موفق بشه در برخوردهای اجتماعی خودش جدال و خصومت و دعوا رو کنار بذاره، بهش میگن از هر دری از این 8 در بهش میخوای وارد شو. سه تا ویژگی داره. یه ویژگیش مربوط به همین بحث ماست. فرمود من ترک المراء و ان کان محقا. خواهش میکنم عزیزان عنایت بفرمایید. ترک المراء، کسی که جدال یعنی گفتگوهای بی حاصل کنار بگذاره، و این کان محقن، ولو حق با او هست. نگید آقا من حق با منه، من دارم حرف حق رو میزنم، بنابراین باید ادامه بدم به هر قیمتی حرفمو. نه، بالاخره شما حرفتو گفتی، ولو حق با شماست. حتما میدونید طرف مقابل شما هم خودشو بر حق میدونه دیگه. پس بنابراین این گفتگو و این جدال و این دعوا و این گفتگوی بی حاصل هیچ وقت تمام نمیشه. عرض کردم متاسفانه بسیاری از روابط صمیمی گاهی به خاطر همین دعواها در یه مجلس به هم می‌ریزه. دوستانی که سالیان سال دور هم جمع بودن به خاطر همین جدال و مراء و خصومت و دعوا مجلسشون به هم می‌ریزه. یه کسی قهر می‌کنه، دو نفر قهر می‌کنن، میرن دیگه هم برنمی‌گردن. لذا حضرت می‌فرماد اگر کسی بتواند مراء یعنی این جدال و گفتگو و دعوای بی حاصل رو کنار بگذاره و این کار محقم ولو خودشو بر حق میدانه ولی اینو کنار بگذاره، فرد قیامت از هر دری از درهای بهش که بخواد میتونه وارد بهش بشه. پس بنابراین تکرار میکنم عزیزان، مواظب باشیم، هم تو مسائل اجتماعی در جلسه قبل گفتم، هم تو مسائل خانوادگی، ولی حالا به محور بحث ما فعلا مسائل آداب معاشرت هست. تو گفتگوهای صمیمی که می نشینید با جلساتی که با دوستان دارید، یه موضوع که مطرح میشه، مخصوصا موضوعات سیاسی، تو موضوعات اجتماعی هم پیش میاد، تو موضوعات علمی هم پیش میاد، ولی بیشتر تو موضوعات سیاسی. خب دو نفر هستن، دو طرز تفکر دارن، یکی طرز تفکرش مخالف با دیگری است، یه نظری و نقطه نظری و گاهی هم دیدید 180 درجه با هم اختلاف فکری در نظر سیاسی، عیبی نداره، شما نقطه نظرتو گفتی، اون آقا هم گفت، تمام دیگه، برای چی ادامه میدید، برای چی دعوا میکنید، برای چی پرخاش میکنید، برای چی به صورت هم چنگ میزنید که کار به جدایی و قهر کشیده شود. ایاکم فرمود، ایاکم بل مرا در روایت اول، اینجا هم فرمودن من ترک المرا، کسی اگر این گفتگوهای بی حاصل و جدالی که دیگه به دعوا داره کشیده میشه کنار بگذاره، و این کان محقن، ولی خودشو بر حق میدونه، فردا قیامت میتواند از هر دری از درهای بهش وارد بشه. من حالا دو بخش دیگر این روایت رو هم بخونم. فرمود سه دسته این ویژگی رو دارن که دخل الجنت من ای باب انشاء، میتونن وارد بهش بشن از هر دری که خواستن. دسته دوم من حسن خلقه، کسی که اخلاقش خوب باشه، و دسته سوم و خشی الله فی المغیب و المحضر، خشیت خدا و خوف خدا رو داشته باشه، چه در پنهان چه در علن، چه در مقابل کسی چه در غیاب. خشی الله، میدانید گاهی ما تقوا رو در جمع داریم ولی وقتی تنها میشیم این تقوا رو از دست میدیم. اگر در همه حالات تقوای الهی داشته باشه، خدا ترس باشه، باز جزء اون دسته ایست که میتواند وارد بهش بشه از هر دری که میخواهد. اینم یه حدیث. اجازه بدید من یه حدیث دیگه هم بخونم، حدیث چهارم این باب از امام صادق سلام الله علیه. فرمودن لا تمارین حلیما ولا صفیحا. خیلی نکته زیبایی تو این حدیث اشاره شده. ببینید ما طرف دعوامون تو این جدال ها، تو این گفتگوهای بی حاصل، وقتی آدم حلیم و بردباریه، ما اهل حلم و بردباری نیستیم، ما داد میزنیم، ما فریاد میزنیم، ما دعوام میکنیم، ما صدامونو بلند میکنیم، ما دنبال جدالیم، ما دنبال گفتگوی بی حاصلیم، ولی طرف مقابل ما آدم حلیمیه. یه وقت هم طرف مقابل ما آدم سفیه و نادانیه. حضرت فرمودن که مواظب باش، اگه طرف حلیم و بردباره یا نقطه مقابل طرف سفیه و نادانه، این دو مورد بیشتر پرهیز کن، همیشه جدال رو باید کنار بگذاری. ولی حالا وقت ما جدال میکنیم با کسی که اونم مثل خود ما هست، حالا اینقدر به هم دیگه داد میزنیم، پرخاش میکنیم، به صورت هم چنگ میزنیم، بالاخره نتیجهش یا دعوا میشه، قهر میکنیم، یه چیزی. اما وقت طرف ما حلیمه، یا نقطه مقابلش 180 درجه اختلاف، طرف مقابل ما سفیه و نادانه، فرمودن این دو جا به پرهیز. البته همه جا باید از جدال پرهیز کرد، ولی مخصوصا این دو مورد. چرا؟ فرمودن فإن الحلیم یغلب که، آدم بردبار با همون حلم و بردباریش بر تو غلبه میکنه، تو داد میزنی، پرخاش میکنی، فریاد میکنی، صداتو بلند میکنی، هی صداتو بیشتر، داد فریاد بیشتر، اون طرف با حلم و بردباری و با آرامش نشسته، یه جمله جواب، این با همین حلمش بر تو غلبه میکنه. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هم هست، فرمودن اول و عوض الحلیم، اولین پاداشی که آدم حلیم و بردبار از حلمش میگیره این است که ان الناس انصاره، مردم طرف این میان، میگن این که همین سکوت و آرامش و حلم و بردباری نشانه حقانیتش. پس اگر شما جدال کردی و داد و فریاد و پنجه به صورت دیگری زدن و طرف حلیم و بردباره، همون حلم و بردباری او رو بر تو پیروز میکنه. اگر نه، نقطه مقابل حلم و بردباری طرف آدم سفیه و نادانی هست، با نادانم جدال و دعوا و خصومت نداشت. چرا؟ و سفیه و یعذیک، آدم نادان چون نادانه، چون جاهله، آزارت میده. به هر حال آدم نادان دیگه هیچ مبالاتی تو گفتارش نداره. شما ممکنه یه رعایت های خط قرمزایی تو گفتگوها داشته باشی ولو داری جدال میکنی، ولی به هر حال یه مراقبت هایی داری، مواظب هستی حرفای تندی نزنی، حرفای اهانت آمیزی نزنی، از حدود شر بیش از این دیگه خارج نشی. ولی آدم نادان که این چیزها رو نمیفهمه، او به شکلی با تو برخورد میکنه که موجب آزار تو خواهد شد. بنابراین جدال، بگو مگو، دعوا، تو مباحث عرض کردم سیاسی، علمی، اجتماعی کلن مذمت شده. مخصوصا اگر طرف ما حلم و بردباری پیشه کنه، با همون حلم و بردباریش بر ما غلبه میکنه، و اگر طرف ما سفیه و نادان و جاهل باشه، با همون جهل و سفاهت و نادانیش باعث آزار و اذیت ما میشه. این حدیث چهارم این باب بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه بعدی زمزمه احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید، پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید، و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
هموطنان گرامی، دوستان عزیز، شنوندگان رادیو معارف، زمزم احکام رو در این لحظه تقدیم میکنیم. مباحث بخش اول برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میشه با طرح سوالهای مربوط به موضوع فقهی نذر. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، خب وقتی صحبت از نذر میشه، اون کسی که نذر میکنه از نظر فقهی قطعا باید یه شرایطی رو داشته باشه که نظر شرعیش تحقق پیدا بکنه. خب ما حتی در میان مردم میشنویم و میبینیم افرادی رو که به سن بلوغ هم حتی نرسیدن، اما با عشق و علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، به ویژه آقای امام حسین علیه السلام، میان نظر میکنن و انجامم میدن. منتها میخوام ببینم از نظر فقهی صورت مسئله چگونه است.
در هر صورت تمام مواردی که در شرع مقدس به عنوان یک تکلیف آمده شرط داره. خب میخواد یه تکلیفی بر عهده شخص به وسیله نذر بیاد دیگه. تکلیف وقتی میخواد بیاد، خود شما میفرمایید که تکالیف مال شخص بالغه، مال شخص عاقله، پس حتما باید نذر کننده عاقل باشد، چون مجنون که تکلیف به عهده‌اش نمیاد. حالا مجنون اصلا تقریبا میشه گفتش که به کنار است، چون مجنون حالیش نیست نذر کنه. ولی همین مثالی که شما زدید، نابالغ مثلا ممیزه، ما نوجوانهایی داریم توی این عرض میشود محرم و سفری، چقدر اینا خودشون مجلس عزاداری برگزار میکنن، گاهی نذرم میکنه. مثلا پسر بچه 12 سال است، ممیزه این، ولی چون تکلیف نشده نذری که میکنه بی اثره.
از نظر فقهی
تکلیف به دوشش نمیاد، چون معنا نداره. بچه‌ای که بالغ نشده ولو ممیزه، مثل این است که بهش بگی نماز تو واجبه، نماز تو واجب نیست.
درست.
نظرم اگر کرد بی اثر، به این معنا که تکلیفی بر عهده او نمیاد. پس نتیجه میگیریم که شخص نظر کننده اولا باید بالغ باشه، عاقل باشه، و حتی اگر ممیزم باشه ولی نابالغ فایده نداره. شرط سوم که به نظر من خیلی مهمه این است که گاهی افراد در یه وضعیت احساسی نذر میکنن، یعنی شاید خیلی قصد نداره. مثلا الان مریضش توی یه وضعیت خاصیه، دیگه این بنده خدا نمیدونه چی کار بکنه، یک نذر عجیب و غریبی برای خودش میکنه، بعدم پشیمون میشه. بعضی از این کسایی که نذر میکنن بعدم میبینن واقعا عمل به این نذر خیلی مشکله، پشیمونم میشن. خب بعضی از اینها نذرشون در زمانی اتفاق افتاده که خیلی دارای قصد نبوده، کسی مجبورشون نکرده ولی از روی قصد نبوده، یعنی در یک حالت احساسی قرار گرفته. پس بنابراین به جهت عصبانی شدن یا به جهت احساس یا به جهت جو گرفتگی اگر بی اختیار بدون قصد نذر بکنه، اون نظرم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب هر عملی که میخواد تکلیف به عهده انسان بیاره، قصدم که میخواد که شما نماز میخوای بخونی بدون قصد بخونی باطله، وضو میخوای بگیری بدون قصد باطله، نظر بدون قصد باطله. و تو برنامه‌های قبلی هم اگر شنوندگان عزیز خاطر شریفشون باشه عرض کردیم، نظر هم قصد میخواد هم ابراز میخواد جمله. پس برای افرادی که بدون قصدن بدون اختیارن نظرشون منعقد نمیشه.
بله درست میفهمید استاد، واقعا بعضی موقع شخص در یک حالتی قرار میگیره که خیلی توجه نداره چی داره میگه، ولی آیا به کار بردن لفظ بی اختیار درست هست یا نه؟
ببین، بی اختیار عرفی، حالا ممکن است به معنای فلسفیش محقق نشه، ولی بی اختیار عرفی یعنی کسی که بدون قصد یه کاری رو انجام میده. مثل اینکه ما گاهی یه الفاظی رو به کار میبریم تو خواب، اصلا تو خواب بعضی حرف میزنن، خب این بی اختیاری، یعنی چی؟ یعنی قصد نداره. ممکنه تو بیداری هم همینطور باشه، یعنی یه حالتی غیر طبیعی داشته باشه که اون الفاظ نذر رو به کار میبره ولی قصد نداره.
خیلی ممنون و متشکر از جناب علی. آقای بهیدپور، حالا یه نکته رو شما البته در فرصت‌های قبل برمش تأکید کردید، الانم قطعا خواهید گفت، این که گفتیم نوجوانای ما که به سن بلوغ نرسیدن، اینا خب تو دستگاه امام حسین به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی با عشق علاقه کار میکنن و نذر میکنن. بعضیاشون خیلی از نظر روحی ارتباط برقرار کردن، دوست دارن که نذر بکنن و انجام بشه. این که میفرمایید از نظر شرعی تکلیفی به عهده‌شون نمیاد، این به معنی نیست که اگر این نذر رو انجام دادن، یه نذر عرفی خودشون در نظر میگیرن، خدا نکرده بگیم مثلا ثوابی گیرشون نمیاد، نه، ثواب و همه اون مسائل سر جاش هست. ما تکلیفی از نظر شرعی میگیم که اینا ندارن، این رو فقط میخوام یادآور بشیم.
ببینید، درباره بزرگترام گفتیم، اونام اگر نظرشون نظر شرعی نباشه، مثلا اون جمله خاص شرعی رو نگفته باشه، برای خداست بر عهده من اینو نگفته باشه، گفتیم تکلیف نداره. اون خانم آقایی که حتی مثلا 30 سالشه تکلیف نداره،
ولی انجام میده،
ولی انجام بده، انجام دادنش که خوبه، که یک
ثواب
عمل
داره.
بله ثواب داره دیگه. فرض که میخواد خرج امام حسین بکنه، خب خرج امام حسین بکنه، میخواد تو هیئت تو این محرم و سفری خرج بکنه، خب خرج بکنه. یا این فرض کنی نوجوانی که هنوز بالغ نشده، خب میخواد به این نظر، به قول شما نظر عرفی عمل بکنه. ما نمیگیم عمل نکن، میگیم عمل کردنش مثل نمازه. به این نوجوان نمیگیم نماز نخون، چی میگیم؟ میگیم نماز خوندن الان برای شما لازم و واجب نیست ولی بخونی خوبه.
ولی میرم تو نماز جماعتم شرکت میدم، میکنم نماز
شرکت هم میکنه.